بحمدالله شماها در زمانی هستید که انقلاب اسلامی شکوفاست، جو جو دین است و تقوا هست و روحانیت. در آن زمانهای قدیم، یعنی از سال 1310 تا سال 1320، در اون 10 سال به قبل افراد فاضل در
واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. بحث ما درباره مذهب اشاعره بود. قبل از آنی که عقاید شیخ ابوالحسن اشعری و تلامیذ منهج او را عرض کنیم، یک زندگانی اجمالی از شیخ مطرح کردیم. مشایخ و بحث ها و مناظره هایی که با مشایخ خود کرده و نظری که می توان در مناظرات او داد عرض کردیم. در زندگانی ایشان یه مبالغه هایی هست، خواستیم این مبالغه ها را هم متذکر بشویم. انسان کامل انسانی است که از حد وسط تجاوز نکنه. انسان‌های غیر کامل یا افراطی‌اند یا تفریطی. آقا امیر مؤمنان جمله‌ای دارد، در آن جمله چنین می‌فرماید: علیکم بالنمرقه فیها یلحق المقصر و یرجع الیه الغالی. به اون حد وسط برگردید، حد وسط را بگیرید. در باره انسانها غلوب نکنید. قرآن مجید می‌فرماید: یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم. غلوب کار انسان کامل نیست. معنای غلوب این است که انسان را از اون حد واقعی بالاتر ببرد، کما اینکه نقطه مقابل اون هم بد است، از اون حد واقعی پایین‌تر بیاورد. نمرقه اون حد وسط است و در نهج البلاغه هم جمله شبیه این هست. درباره شیخ ابوالحسن اشعری، ابن عساکر کتابی نوشته است به نام تبیین و کذب المفتری، بی ترجمه شیخ الاشعری. در آنجا چنین میگوید، میگد: کان شیخ ابوالحسن یعنی اشعری قریبا من 20 سنه یصلی صلاة الصبح به وضوء الاتمه و کان لا یحکی ان اجتهاده شیئا الى احد. قریب 20 سال وضوعی که برای نماز عشا می گرفت، اتمه نماز عشاست، وضوعی که برای نماز عشا می گرفت با اون وضوع نماز صبح را میخواند، شبهای تابستان و شبهای زمستان، سرد و گرم، طولانی و کوتاه. فکر نمی کنید این مسئله یک نوع مبالغه در حق یک انسانی باشه؟ ممکن است شیخ ابوالحسن اشعری دارای فضائل و مناقبی باشد و دارای معلومات کتاب هست، اما حقایق را ور کنیم و به همین مسئله بچسبی. ایشون در این 20 سال هیچ مریض نشد، مسافرت نرفت، معذور نشد، علاوه بر این 20 سال شب زنده داری مگر از نظر اسلام حسن داره؟ شب زنده داری خوبه برای نماز شب، برای شبهای احیا، اما 20 سال انسان شبها ابدا نخوابه و روز بخوابه، این آیا مطابق قرآنه؟ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه و النهار مبصرا. بنابراین تاریخ شیخ عکس کرده، جعل اللیل مبصرا و النهار سکنا. یک کلمه عرض کنم، انسانهایی که به حقیقت دستشون نرسه غالبا و بالغ او هستن. ما فکر میکنیم کسانی که برای شیخ چنین ترجمه هایی نوشتن خدمتی به شیخ نکرده ان. خدمت به شیخ ابوالحسن اشعری این است که واقعیات و کمالات واقعی او را بگیم، نه اینکه چیزی بر او بیفزاییم که هم با فطرت انسان مخالفه و هم با ضرورت‌های خارجی قابل تطبیق نیست و هم با ذکر حکیم یعنی قرآن مجید. این یک مسئله. مسئله دیگر، زندگی زاهدانه ای که برای ایشان نوشتند، یک زندگی زاهدانه ای نوشتند که علی هم به گرد این زندگی نمیرسه. ابن عساکر در همون کتاب تبیین کذب المفتری در اونجا نقل میکند که شیخ زندگیش از یک قله ای اداره میشد که اون قله را جدش بر اولادش وقف کرده بود و بر او رسیده بود. و کانت نفقته فی کل سنتین 17 درهم. تمام هزینه زندگی شیخ و طبعا دارای اولاد و فرزندانه در هر سال 17 درهم بود. شما هرچه هم درهم را در اون زمان حساب کنی، هرچه هم هزینه را پایین تر بیاری، 17 درهم برای زندگی 12 ماه 360 روز انسان کافی نیست. یا واقعا این تاریخ ها اشتباه دارد و یا اینکه تاریخ گو در اینجا گزافگو بوده. حتی در زمان امیر المؤمنان، در زمان پیغمبر اکرم، هزینه زندگی از این سطحش بالاتر بود. 17 درهم برای او کافی نبود. البته تبیین کذب المفتری چنین نوشته است، هرچه هم جناب عالی این را حساب بکنی این قابل تطبیق نیست. بنده فکر میکنم که تاریخ نویس اشتباه کرده و الا 17 درهم برای زندگی یک سال کافی نیست. اتفاقا ابن کثیر کتابی دارد به نام البدایت و النهایه، ایشان کلمه 1000 در کنارش داره، میگه که من ان غلطه کان فی کل سنتین 17,000 درهم. 17,000 درهم هزینه زندگی و یک کلمه الفی در اون نقل افتاده، اما در نقل هست. بنابراین خواسته اون آدمی که 17 درهم بنویسد زهد این مرد را ثابت کنه، اما زهد با این خبرها ثابت نمیشه. خبر صحیح همین است که ابن خلدکان میگه 17,000 درهم. بنابراین دیگه زاهد نبوده، یک فرد یا متعارفی بوده و یا از متعارف هم مقداری بالاتر بوده. خب از زندگانی این مرد ما گذشتیم، حالا وارد مسئله دیگر می شدیم. اون این است که چرا ایشان که معتزله بوده برگشت در سلک اهل حدیث در آمد. خود این یه بحث علمی است که انسان ریشه های مسئله را پیدا کنه. شیخ ابوالحسن اشعری متولد 260 تا سال 303 یا 305 تقریبا با معتزله همگام بود. تلمیز ابو علی جبائی است و بعد از پدر تلمیز ابو هاشم. اما یک مرتبه این انسان در سن 40 سالگی یا 45 سالگی یک مرتبه بالای منبر رفت، گفت ایها الناس من عرفنی فقط عرفنی و من لم یعرفنی فانی اعرفه کنت معتزلیم کنت اقول بهذا بهذا بهذا، حالا من از این برگشتم، من تابع احمد ابن حنبل هستم در سلک اهل الحدیث و انصار سنه و انصار به اصطلاح اهل خبر. چه شد که این مرد یک مرتبه از اون مکتب منسلخ شد، یک مرتبه وارد مکتب اهل الحدیث شد؟ طرح این مسئله طرح علمی است. انسان مسئله را باید تجزیه و تحلیل کنه. در اینجا واقعش این است که اشاعره برای توجیه این کار دست به دامن خواب شدن. کسانی که دستشون به حقایق نمیرسه حقایق را در خواب میبینن، میگن شطور در خواب بیند فهم بدانه. یه قانونیست. کسانی که در خارج واقعیات را درک نمی کنند، دستشون نمی رسه، در عالم خواب می بینند. این قاعده که انسانها است که به حقیقت نرسند، این حقیقت را در خواب برای خود می سازند. آقایان اشاعره برای شیخ خوابهایی نقل می کنند، خوابهای عجیب و غریب، خوابهای متناقض، که من همه خوابها رو نوشتم، مدارکشم نوشتم و بیپایگی این خوابها رو نوشتم. میگن شیخ خوابیده بود و پیغمبر اکرم را در عالم خواب دید، گفت شیخ چه نشسته ای؟ سنت از بین رفت، دین از بین رفت، به دنبال سنت به احیاء دین من با. این از خواب بیدار شد، کم کم با خود فکر کرد مسئله چیه. سرانجام فهمید که راهی که رفته راه معتزله اشتباهه، راه راه اهل سنت یعنی راه احمد ابن حنبل. خوابهای مختلف، بسیاری از خوابها متناقضه. اصلا خوابهایی که در اینجا برای شیخ نقل میکنند خوابها هم متناقضه، یعنی با هم نمیسازه، با زندگی شیخ هم نمیسازه. ادهی میگن علت این که شیخ ابوالحسن اشعری از اعتزال دست برداشت و راه به اصطلاح اهل الحدیث را گرفت و بعدن خودش صاحب مکتب شد، علتش خواب است که رسول خدا را در عالم رؤیا دید و این خوابها باعث توبه شد. ما به این خوابها همچین ارزشی قائل نیستیم، خواب حجت نیست. علاوه بر این خوابها با هم متناقضه، مسلماً یک جهت روحی داشته، علت خواب نبوده. یه آقاییست با یه آقای مباحثه می کرد، خب طرف بحثش قوی بود، خیلی قوی. یه روز گفت آقا من در خواب دیدم که با تو مباحثه می کنم و تو را در خواب محکوم کردم. گفت مگر در خواب می بینی؟ پره در بیداری که زورت به من نمی رسه. این خوابهایی که برای شیخ نقل کرده اند مگر در خواب درست باشه؟ در عالم خارج این خوابها صحیح نیست. البته ما منکر رؤیای صالحه، منکر رؤیای صادقه نیستیم. خواب یوسف در قرآن مجید هست، رؤیای صادقه بوده. هاکزا خواب ملک، ملک مصر، رؤیای صادقه بوده. ما رؤیا را منکر نیستیم، اما اهل تحقیق بر خواب تکیه نمی کنم. خواب را می زرن کنار، واقعیات را در نظر می گیرن. من این خوابها را اگر بخوام نقل کنم، وقتی شما را می گیریم، خصوصا جزوه در اختیار شما نیست که عبارت خوابها را من بخوانم، ببینید چقدر مناقضه. تا اونجا که من فکر کردم علت برگشت این مرد چه بوده، دو چیز در نظرم هست. معل وصف میگم العلم عند الله، علم پیش خداست که چرا این مرد اعتزاز را رها کرد و پیرو به اهل الحدیث شد و بعدنم از اهل الحدیث جدا شد و برای خود مکتبی را تشکیل داد. عرض کنم خدمتون که دو نکته به نظرم رسیده. یک، شرایط زندگی، ظروفی که این مرد در اون ظرف زندگی میکرد، جوی که این مرد در اون اجوا زندگی میکرد درست ضد معتزله بود. آقایان باید عنایت کنن، غالبا اموی ها، یعنی همه اموی ها مروج اهل الحدیث بودن، چون اهل الحدیث هم مروج اونها بود. قاطبه اموی ها به دنبال اهل الحدیث بودن، چون اهل الحدیث هم مروج اونها بود. بعد از اموی ها نوبت عباسی هاست. عباسی ها بر دو فرقه هم، فرقه از عباسی ها مروج معتزله بودن. اینا کی هن؟ مأمون یک، معتصم دو، الواثق بالله سه، که در واقع واثق بالله در 232 فوت کرده. این سه خلیفه مروج معتزله بودن و لذا در زمان این سه خلیفه کاملا اهل الحدیث محکوم و منکوب شدن. حتی در زمان الواثق بالله، حالا واثق بود یا در زمان معتصم، احمد ابن حنبل را گرفتند و زندانش کردند و شلاق زده. چرا؟ چون مذهب رسمی برای خلفای عباسی سگانه مذهب اعتزال بود و معتزله معتقد بودن خدا که قرآن را فرستاده است، القرآن مخلوق، در حالی که اهل الحدیث می گفتن القرآن قدیم غیر مخلوق. یک نزاع عجیب ریشدار و دامندار و خونبار این مسئله درست کرد. این مسئله‌ای که سر سوزن ارزش علمی نداره. معتزلان گفتن القرآن و مخلوق لله و حادث، و مذهب رسمی هم برای خلفای سگانه این بود، در حالی که اهل الحدیث تبعا لليهود و النصارى گفتن القرآن و کلام الله قدیم غیر مخلوق. همینطوری که مسیحیان درباره عیسی میگن عیسی کلمت الله و قدیمه. اصل ریشه قدمت از مسیحیان وارد اسلام شد. حتی کلیمیان هم تورات را قدیم میدونن. در اون زمان احمد ابن حنبل که ریاست اهل الحدیث را در اختیار داشت، از طرف حکومت بازداشت شد که از این عقیده برگرد. از این عقیده بر نگشت، شلاقش زدن محنت را قبول کرد، هنگامی که از زندان آزاد شد، شد در مقابل حکومت یک امامزاده، یک امامزاده عجیب و غریبی شد دیگه. اهل حدیث و وجوه ناس دور احمد را گرفتن. در این سه زمان رقابت و عظمت مال معتزله بود، اما بعد از واسق متوکل، بعدش منتصر بالله، بعد مستعین بالله، بعد المعتز بالله، بعد المهتدی، بعد المعتمد، بعد المعتزد. در زمان اینها مسئله برگشت، از زمان متوکل تا برسیم به زمان معتزد مسئله برگشت. اینها اون که توانستن اعتزاد را ریشه‌کن کردند، معتزله را تحت کل حجر و شجر نابود کردند و از آن زمان اندیشه تفکر در میان مسلمین ضعیف شد، چون اعتزال سمبل تفکر بودن، سمبل تعقل بودن. اینها معتقد بودن باید مبانی و عقاید از روی تفکر و تعقل درست بشه، در حالی که اهل حدیث به عقل و خرد و منطق ارزشی قائل نبودن. می گفتن همه عقاید را باید بر قرآن حدیث عرضه کنیم. قهرن در زمان انس خلیفه تفکر قوی شد و اهل حدیث به ضعف گراییدن، اما در زمان این خلفای پنجگانه بعد جریان برعکس، اهل حدیث قوه و قدرت گرفتن و اهل تفکر و تعقل همینطورا منکوب و محکوب دیگه بعدن قد علم نکردن. بعدها خاص معتزله در یه زمانی قد علم کنه، بار دیگر محکوم شدند و منکوب شدند، دیگه منکوب شدند، دیگه معتزله از اون زمان به بعد قد علم نکردن الا جزئی در تاریخ دارد در حدود 400. ولذا الان اگر شما نگاه کنید کتب معتزله در دنیا نیست. از کتب معتزله چند کتابی بیشتر در اختیار ما نیست، اونم اخیراً در یمن پیدا کرده اند و چاپ کرده اند، کتابهای قاضی عبدالجبار، کتاب کشاف هم تا حدی کتاب اعتزاله، اما کتب اهل حدیث فل حدیث و تاریخ و عقاید دنیا را پر کرده. جناب آقای شیخ ابوالحسن اشعری در زمانی زندگی میکرد که عزت و عظمت مال اهل حدیث بود، ذلت و محنت مال معتزله. خب انسان یک سال و دو سال و ده سال میتونه مقاومت کنه، کار به جایی برسد دیگه نتونه، این زمینه میشود که این انسان کم کم به فکر بیفتد، خط مشی پیدا کنه، راهی پیدا کنه که بتوانه زندگی کنه، که زندگی نیست. اعتزال یا زندانیان یا محکومان یا منکوبان یا مقتولان، تا که همین مسئله که جمع خلفای عباسی موافق با اعتزال نبودن، موافق با اهل حدیث، این زمینه سازه این است که در این انسان یه فکری پیدا کنه. باز آقایان اشتباه نکنن، من نمیخوام دیگن این علت تام نبوده، نه علت تامه نبوده، بلکه زمینه ساز